أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين مورد از جوامع روائي که دیگه با بیان اون تقریبا بحث ما در محدوده جوامع روائي تمام میشه، بحث پیرامون کتاب جامع و احادیث شیعه است. چون ما خب از ابتدا بالاخره درباره جوامع روائی اولیه و جوامع روائی ثانویه مطالبی رو عرض کردیم، بعد در ادامه به بعضی از جوامع روائی متأخر هم اشاراتی داشتیم. ببینید، خود آشنایی با جوامع روائی خیلی مهمه به اصطلاح برای مراجعه انسان و انتخاب و گزینش این جوامع برای استفاده از روایات. جامع و احادیث شیعه فی احکام شریعه که معروف به جامع و احادیث، این تقریبا باز از جوامع روائی مهم نیست که در همین سالهای اخیر تدوین شده. اصل این کتاب زیر نظر مرحوم آیت الله بروجردی تدوین شد و البته بخش مختصری از اون در زمان حیات، یعنی یه بخشی در زمان حیات ایشون و با اشراف ایشون و بعد هم بعد از رحلت ایشون تدوین این کتاب ادامه پیدا کرد. البته افرادی که در تدوین این کتاب همکاری می کردن در طول سالها بالاخره به دلایل مختلف تغییراتی درش ایجاد شد، لکن بعضی از این افراد بودن از اول تا آخر. حالا اگر بخوایم به فلسفه تدوین این کتاب اشاره بکنیم، این رو میشه به مدد مطالبی که در مقدمه این کتاب آمده این رو تبیین کرد. مقدمه کتاب جامع الاحادیث، البته همش نوشته خود مرحوم آقای بروجردی نیست، در جلد اولی مقدمه طولانی و واقعا قابل استفاده ای هم هست، حالا بعضی بخشاش که بخشی رو خود مرحوم آقای بروجردی نوشتن، بعد خورد به وفات ایشون ادامه مقدمه رو فرزند آقای بروجردی تکمیل کردن و این مقدمه آمد بیرون. اون چه که در این مقدمه ذکر شده اینه که کتاب وسائل که شاید مهمترین منبع برای فقها الان که شاید الان که میگم یعنی در همین دهه های اخیر مهمترین کتاب و جامع روائی که مورد مراجعه قرار میگیره برای استفاده از روایات و استنباط و اجتهاد، کتاب وسائل و مستدرک. خب ایشون ضمن این که از صاحب وسائل با احترام و بزرگی یاد میکنه و به کار پر ارزش وسائل ارج گذاشته، اما میفرماید این کتاب اشکالاتی هم داره، یعنی نقایص و کاستی هایی در این کتاب وجود داره و به واسطه اون نقایص و کاستی ها این کتاب جامع الاحادیث تدوین شده. ما سابقا وقتی که در مورد کتاب وسائل بحث می کردیم به بعضی از این نقص ها و کاستی ها اشاره کردیم. اگر بخوایم خیلی خلاصه و فهرستوار مشکلات کتاب مسائل رو یا کاستی ها، حالا نه لزومن مشکلات، کاستی هایی که وجود داره بیان بکنیم، این موارد رو میتونیم ذکر بکنیم. یکی این که احادیث در کتاب مسائل تقطیع شده، این یکی از بزرگترین مشکلات کتاب مسائله که ما این رو در چند موضع بهش اشاره کردیم. خب احادیث خب بعضن طولانی هن، بعضن حالا متوسطه، یا حتی احادیث کوتاه‌تر توسط صاحب وسائل تقطیع شده، یعنی یه روایتی که مثلا یک جمله یا یک بخشی از اون روایت مورد استناد و استشهاد لازم بوده قرار بگیره، اونو آوردن بقیه را نیورده در اون بخش، اون بخشی که متناسب با یه باب دیگه بوده در اون باب آورده. خب این تقطیع روایات به کار اجتهاد و استنباط لطمه میزنه، چون به هر حال موجب حذف بعضی از قرائنی که به فهم معنای روایت کمک میکنه میشه. یعنی گاهی قرائن لفظیه‌ای در روایت هست، اینا از بین، یعنی از بین میره که از جای خودش منتقل میشه وقت به جای دیگه، یا حتی ممکنه از مجموع روایت انسان فضایی را که در اون فضا این روایت صادر شده اون رو عرض به حضور شما استفاده کنه. اما اگر اینا نباشه، خب اون فضای صدور روایت و حدیث هم مقفول واقع میشه. این یکی از بزرگترین مشکلات کتاب مسائله. از جمله کاستی های دیگر، عدم ذکر آیات مربوط به هر بابیست، یعنی در مسائل مرحوم صاحب مسائل آیات رو ذکر نکرده، آیات الاحکام که خودش به هر حال یه منبع مهمیه برای اجتهاد و استنباط. در بعضی موارد، البته این کمتر اتفاق افتاده، این خیلی نیست، ولی بالاخره روایات مربوط به احکام فقهی با به اصطلاح روایات مربوط به آداب و سنن مخلوط شده. حالا نه اینکه بی مناسبت مثلا این روایات مربوط به آداب و ادعیه و سنن رو آورده باشن، اما این روایات بالاخره گاهی به مناسبت هایی آمیخته شده با روایاتی که مربوط به احکام فقهی است. از جمله مشکلات دیگر کتاب وسائل این است که در بعضی موارد روایاتی که از کتب اربعه نقل شده، این کامل نقل نشده. یعنی فرض کنید مثلا روایت را از کتاب کافی یا استفسار یا من لا یحضر در مسائل آوردن، اما با اون چه که در متن اصلی این کتب اربعه آمده یه تفاوت های انسان مشاهده میکنه و این تفاوت ها باعث تفاوت در معنا میشه، یعنی نه اصلا معنا تغییر پیدا میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید در وسائل این جمله کما تقدم و کما یأتی زیاده، ارجاع به گذشته و آینده، و عمده اینها مبهمه. البته بعضیا آمدن اینا رو روشن کردن، ارجاعات رو معلوم کردن، اما در متن وسائل، حالا این البته خیلی مشکل مهمی نیست، این حالا با یه چیزی که یک کسی در وسائل جستجو بکنه اینو قابل رفعه، اما اون مشکلات قبلی به هر حال دیگه کتاب وسائل بوده دیگه، اینا باید در آخر تغییر میکرد. نیاوردن آیات، تقطیع احادیث عرض به حضور شما، عدم نقل عدم انطباق بعضی روایات با منابع اصلی مثل کتب اربعه. به هر حال اینا مشکلاتی رو در کتاب مسائل به وجود آورده. بعضی موارد مثلا بعضی روایات در ابواب غیر مرتبط نقل شده. مثلا این تا حدی میتونه بر اساس سلیقه ها تغییر بکنه، اما این چیزیست که به هر حال در مقدمه کتاب جامع الاحادیث به عنوان انگیزه های تدوین کتاب جامع الاحادیث ذکر شده. حالا به مقدمه کتاب در جلد یک حدود صفحه مثلا 13 12 13 مراجعه بکنید، اینها اونجا بیان شد. بذار با توجه به این کاستی ها ایشون تصمیم گرفتن یک کتابی رو تدوین کنن که از این مشکلات پیرایش شده باشه، یعنی کتاب جامع الاحادیث با عنایت به این مشکلات نوشته شده، لذا این مشکلات نداره. یعنی اگر بخوایم به هر حال تفاوت‌ها و برجستگی‌های کتاب جامع الاحادیث رو بسنجیم با وسائل، خب معلومه کتابی که با این ایرادات به وسائل با انگیزه رفع این ایرادات نوشته شده، طبیعتاً این ایرادات نباید درش باشه. من اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، در واقع کتاب جامع الاحادیث یک تلفیقی است از روشی که مرحوم فیض در وافی به کار برده و روشی که شیخ حر عاملی در وسائل به کار برده. اگه خاطرتون باشه در چه مورد کتاب وافی من عرض کرده بودم، کتاب وافی در واقع همون کتاب اربعه است با یک تفاوت هایی، تبویبش متفاوت شده، مرتب شده، بر اساس کتب فقهی تنظیم شده، از کتاب و طهارت تا کتاب فیات. آیات در ابتدای هر بابی آمده، درست فرمودید. بعد اون امتیازاتی که برای کتاب وافی گفته بودیم که واقعا کتاب وافی، حالا من نمیدونم به چه دلیل خیلی در بین علما مورد توجه قرار نگرفت، ولی انصافا کتاب وافی کتابی است که شاید به یه معنا از خود به کتب اربعه برای استفاده فقیه لازمتر و مناسب تر باشه. البته کتاب وافی منحصر در احکام شرعیه نیست، ولی بالاخره اون روش در این کتاب جامع الاحادیث مورد توجه قرار گرفته که حالا عرض میکنیم. در ترتیب کتاب ها مثل کتاب وافی عمل شده، از کتاب طهارت شروع میشه. البته این روش حالا خصوص کتاب وافی نیست، چون کتاب وافی هم بر اساس کتب فقهی تنظیم شده کتاب باشه. در ترتیب ابواب و فصول به روش وسائل، یعنی همون ابواب و فصولی که صاحب وسائل آوردن، در کتاب جامع الاحادیث هم دنبال شده. ببینید کتاب وسائل خود صاحب وسائل فهرستشو تنظیم کرده، فهرستونگی یعنی عناوین ابوابشو و از حضور شما فصولی که درش قرار گرفته. حالا با این حساب در کتاب جامع الاحادیث آیات اولا آورده شده، آیات مربوط به هر بابی در این کتاب آمده، روایات درش تقطیع نشده حتی الامکان. این که میگیم روایات تقطیع نشده، این به این معنی نیست که حالا مثلا روایات طولانی از این روایت هاست خیلی چندین صفحه است. اونا چرا روایت طولانی رو تا حدودی کوتاه کردن، ولی اصل بر عدم تقطیع روایات. چیزی که در مسائل خیلی فراگیره، تقطیع روایات چیز واقعا فراگیره، اما اینجا استثناست. اونجا تقطیع گاهی قاعده است در مسائل، اما در کتاب جامع الاحادیث تقطیع استثناست. خب خیلی فرق میکنه. وقت در این مواردی هم که روایات اگر طولانی بوده تقطیع شده، در واقع یه جا روایت رو به صورت کامل آوردن، همون روایت طولانی رو به صورت کامل آوردن که اونم در یک جای مناسب، در مناسب ترین جا این رو آوردن. عرض به حضور شما، بعد در جاهای دیگه اگر قسمت هایی از روایت رو ذکر کردن، وقت ارجاع به همین متن کامل هم دادن. معلومه بالاخره این روایت بخشی از اون روایت طولانی است که در یه جایی ذکر شده. روایت مربوط به احکام فقهی کاملا از روایات مربوط به باب ادعیه و سنن و حضور شما آداب کاملا جدا شده. مشکل دیگری که در وسائل بود عدم انطباق متن روایات با نقل کتب، با کتب اربعه، اینجا برطرف شده. یعنی روایاتی که از کتب اربعه آمده در جامع الاحادیث عیناً از کتب اربعه نقل شده، نه از وسائل، که حالا اون مشکل داشته باشه. یعنی مشکلی که در این روایات بود اونم برطرف شده. و به طور کلی یه نظم و ترتیب خاصی پیدا کرده. وقت در خود هر بابی هم ترتیب نقل روایات به این شکله که اول روایاتی که بر اساسش فتوا داده شده آوردن، بعد روایات معارض رو ذکر کردن، و عرض به حضور شما اگر روایاتی مثلا عام و خاص بوده یا مطلق و مقید بوده، اول روایات عام و مطلق رو آوردن، بعد مخصص و مقید اونها رو ذکر کردن. این یه روال کلیست در مجموعه جامع الاحادیث. البته در کنار این کارهایی که انجام شده، بعضن معانی لغات و تعلیقاتی هم برای توضیح بعضی از احادیث آورده شده. خب اینم بازی کار ارزشمندی است، کاری که البته خود مرحوم فیض در وافی هم کرده، در وافی بخش های شرح و بیان روایات. حالا اینجا نه به اون گستردگی، اما تا حدودی این اتفاق افتاده. و اگر روایتی هم از کتب و منابع دیگه نقل شده، دقیقا آدرس اون روایات در منابع اصلی هم آمده که معلومه این از کجا آمده. منتها منابع کتاب جامع الاحادیث عمدتا همون منابع وسائل و مستدرک، چیزی زاده بر اونا نداره. روایات جامع الاحادیث هیچ چیزی حدود 48,000 و اندی 48,300 و خورده ایست طبق این چاپ های 31 جلدی. 31 جلد الان چاپ شده. این بله دیگه، این 31 جلد ظاهرن دیگه تمام شد. 40 البته من مجلد اخیرش ندیدم، ولی به نظرم تمام شده. شما خودم تا 25 و 26 رو دارم. کتاب کمیابم هست، نیست توی بازار الان، فکر نمی کنم باشه. فروشی؟ جدیدن پاساژ خود رو دوره شو. چون من نه معمولا شما دیدی یا نه؟ ها ممکنه، چون تقریبا از سال 71 تا 83 این کتاب در یه دوره چاپ شد، چاپ اخیرش همین چاپه ایه نه قبلش چاپای چیز بود سنگی بود، یه جلد مثلا مرحوم آقای بروجردی سال 40 فوت کرده، یه مدت کمی بعد از رحلت آقای بروجردی این کتاب چاپ شد، اصلا زمان ایشون چاپ نشده بود، تدوین زمان ایشون شروع شد با اشراف ایشون، با اشراف ایشون شروع شد، یه جمعی بودن یه گروهی تشکیل دادند و ایشون هم نظارت مستقیم داشت چون مصر بود روی این از رجال و اینها، خود ایشون یه صاحب نظر بود، انصافا یه صاحب نظر بود، ترتیب الاسانید هم ایشون دارن. اون وقت این کتاب اون موقع چاپ شد، بعد از اون پی به مناسبت مجلدات تک تک می آمد بیرون، ولی این چاپی که حالا 31 جلده 48000 خورده روایت داره. از نظر تعداد شاید از مجموع روایات وسائل و مستدرک 1000 تا روایت هم بیشتر داره، یعنی 1000 تا روایت داره که نه تو وسائل نه تو مستدرک، روایت فهمیدی؟ ولی عمده اونا رو داره، منابعش هم لذا همون منابع وسائل و مستدرکه. منتها این که میگیم عمده منابع، بعضی از منابع غیر معتبر رو، روایاتی که از منابع غیر معتبر نقل شده رو اینجا نیوردن، مثلا از کتاب مصباح الشریعه خود در وسائل در مستدرک مخصوصا بیشتر روایاتی از مصباح الشریعه آمده، خب اینا روایاتی که از مصباح الشریعه آمده نقل نکردن، ولی عمدش همون روایاتی است که در اون دو کتاب آمده و از اونها عرض به حضور شما در اینجا نقل شده. برای کتاب خیلی خوبیه، انصافا روایات این کتاب برای بالاخره کسی که اهل استنباط و کاره خیلی نظر ترتیب و تنظیم و اون طوری مشکلی که هست همین آدرس ها و ارجاعاتی که عمدتا و این هنوز شروع پیدا نکرده، عمدتا به وسائل ارجاع میدن، حالا آدرسش در این کتاب خب طبیعتا باید این مقداری روش بیشتر تو درس ها و جلسات علمی اینا کار بشه که به اینجا هم شروع پیدا کنه. برابر اون چه که بعضی از اعضای اون حلقه نقل کردن که حالا هنوزم در قید حیاتن، ظاهرا از اول مرحوم آقای بروجردی بنا داشتن که به صورت تطبیقی روایات اهل سنت رو هم بیارن تو این کتاب، اما بعدا منصرف شدن به دلائلی، حالا دیگه دلائلش هم خیلی روشن نکردن، شاید یکی از دلائلی که باعث شدیشون از این کتاب از آوردن روایات اهل سنت منصرف بشه، بالاخره شاید اختلافی بود که بین اینها به وجود می آمد و بعدن دیگه یه مقداری تمیز اینها در آینده و هرچان اسناد و اینها معلومه، ولی حالا یه جهت شاید این بوده. مرحوم آقای بروجردی خیلی دیدگاه تقریبی قویی هم داشتن، اصلا با تلاش های ایشون بود که در اون زمان اون فتوای معروف شلتوت از حضور شما صادر شد که میتونن مسلمونا به احکام منطبق با مذهب شیعه هم عمل بکنن، این خوب خیلی مهم بود در اون زمان، شاید بر اون اساس میخواستن این کار بکنن. یه مقدار ملاحظات درونی بالاخره حوزه و روحانیت، حالا این احتمال من واقعا اطلاع ندارم، حالا نشده از کسی هم این جهت رو از افرادی که حالا شاید مطلع باشن بپرسم، ولی بالاخره شاید یک جهت هم این بوده، این ملاحظات و تأملات درونی حوزه بالاخره این مقداری این جهت رو مهم شد. الان مثلا آقای واعظ‌زاده بله. آقای واعظ‌زاده خراسانی. بله، ایشون یکی از اون افراد. این آقای معزی بود که همین تازگی ها مرحوم شد. بله. نه معزی ملایری
کوچه
آره همینجا بود، تازگی همین چند وقت پیش مرحوم شد ایشون، که عمده کارهای این کتاب را هم ایشون گرفت، یعنی ایشون انجام میداد، عمده سهماتش واقعا به عهده ایشون بود. نه بودن بازم، نه افراد زیادی بودن، حالا اینا که افرادی که ایشون فدا قید حیات، یکیشون هم که علی حال این حالا مختصری راجع به جامع الاحادیث لازم بود مطرح بشه، که حالا مقدمه خوندنی میتونید مراجعه بکنید.
فقط
برای دو جهت جمع العدل موجودنی هایی که فقط این حیاتی که در اون جمع العدل موجودنی هایی که مثل برای روایت رو نفته کردن، نه جلوی تقطیع روایات رو گرفتن، یعنی اونی که در بسائل تقطیع شده بود اینجا تقطیع نکردن، در اصلا بودی تنظیم و ترتیبش رو تا حدودی تغییر دادن. نه تفاوت های زیادی با وسائل پیدا، عمده شون تقطیع روایاته، این مهمترین مشکله کتاب وسائل. خب حالا تا بحث بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.